أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الإشراق الرابع في الإشارة إلى مسلك آخر في إثبات الوجود الذهني، وهو أن لنا أن نأخذ من الأشخاص المختلفة بتعيناتها الشخصية وتحصلاتها الفصلية معنى واحدا نوعيا أو جنسيا، بحيث يصح أن يحمل على تلك الأفراد بهو هو. فهذا المعنى الواحد المشترك فيه يمتنع أن يوجد في الخارج واحدا مشتركا فيه، مثل حالة أن يتصف أمر واحد بصفات متضادة هي التعينات المتخالفة ولوازمها المتنافية. فوجوده في عالم الحس ليس إلا على نعت الكثرة والانتشار، ونحن قد لاحظناه معنى وحدانيا محتملا لأن يكون مع وحدته شاملا لكثرة مقولا عليها متحدا بها، بحيث يسع وجودها العقلي يا وجوده العقلي وجوداتها الحسية الجزئية. فوجوده من هذا الجهة ليس في عالم الحس والجهة، فإلا اختص بمكان ومكانية ويخلو عن غيره. فمن هذا السبيل أصعد أيها السالك من هذا المرحلة السفلى بخطوة واحدة لهم مرحلة أخرى، واقربوا إلى مقصودك الأصلي ومعبودك الأعلى إن شاء الله تعالى. إشراق چهارم راه دیگریش برای اثبات وجود ذهنی. در إشراق دوم اثبات کرد که وجود ذهنی موجود است. برهانش هم این بود که اموری هستند که دارای احکام ثبوتی هستند، در حالی که در خارج وجود ندارند و از باب قاعده ثبوت شیء لشیء فرع به ثبوت مثبت له، باید در موطنی این امور تحقق داشته باشد. چون در خارج نیستند پس حتما باید در ذهن، در موطن ذهن وجود داشته باشد. این اولین دلیل و برهان بود برای اثبات وجود ذهنی. بعد فرمود برای اینکه شبهات برطرف بشود ما به اصلی تمسک میکنیم یا اصولی تمسک میکنیم که اگر به این اصول توجه بشود از ریشه شبهات کنده میشه. یکی از اصولی که ایشون ذکر کرد این بود که نفس خالق صور است، فاعل صور است، همونطوری که خدای سبحان عالم رو، نفس انسانی رو خلق می کند، نفس انسانی هم قدرت دارد که صور اشیا رو در عالم خودش یعنی ذهن خلق بکند. در واقع ذهن و نفس جنبه فاعلی دارد نه انفعالی، و این خیلی نکته جالبی است. الان هم در فلسفه غرب، در بحث‌های فلسفه معرفت و فلسفه ذهن گفته می‌شود که ذهن ما، نفس ما، مثلا توی بحث‌های رئالیسم انتقادی میگن اینطور نیست که ذهن مثل یک آینه‌ای باشد منفعل از صور اشیا، بلکه جنبه فعال دارد و ذهن صورت رو تولید می کند، فعاله، نقش فاعلی داره. خب این حرف ملا صدرا هم داره، در واقع معرفت شناسان جدید غربی برای این که بگن ما رئالیسم خام و قبول نداریم، رئالیسم انتقادی رو میپذیریم، که همچین ادعایی رو مطرح میکنن. خب ملا صدرا هم این حرف رو داره، میگه نفس فاعله، قدرت داره بر ایجاد و صبر اشیا، ولی لوازم این حرف رو به تعبیری ملا صدرا از این حرف یه لوازم به دست آورده، رئالیست های پیچیده یک لوازم دیگری رو. رئالیست های پیچیده و رئالیسم انتقادی میگه که نفس خودش صورت رو ایجاد میکنه، تا بعد بگه که این صورت ذهنی نمیتونه واقع رو اونچنان که هست نشان بدهد، کشف واقع خیلی سخته، امکان نداره، فقط توان اینو داریم که بفهمیم مثلا گزاره‌ای باطل است، اما توان اثبات یا حقانیت چیزی رو نداریم. ملا صدرا با اینکه معتقد است که نفس فاعل است و قدرت بر ایجاد صور اشیاء رو دارد، ولی میگه نفس از سنخ ملکوته، از سنخ عالم قدرت، احکام تجسم برش غلبه نداره، لذا میتواند به خاطر همین حیثیت تجردی که دارد واقع رو اونچنان که هست نشان بدهد. البته خب بای قد واقعیت حیثیت های مختلفی داره، جهات مختلفی داره، یک معرفت یک حیثیت و یک جهت واقع رو نشون میده. مثلا وقتی شما میگید این میز، بحث کنید این چه میز است، یه حیثیت خارجه، خارجیت این شیء نشون داده. اما وقتی بگید این میز چوب است، یه حیثیت دیگر نشون میده. وقتی میگید این میز قهوه‌ای است، یه حیثیت دیگه رو نشون میده. به هر حال یه واقعیت در خارج ممکنه حیثیت جهات دیگه دچار گذاره، حاکی و حکایتگر یک حیثیت است، ولی اون حیثیت رو میتونه نشون بده، توان نشون دادن واقع رو داره. اونایی هم که مثلا میگفتن بدون که آدمی را خوبیش در راه که منقص کرده در وی صبر اشیا چنانچه در آینه، ذهن رو مثل آینه میگرفتن، نمیخواستن بگن حالا ذهن مثل آینه ایست که هرچه مثلا خواستی به راحتی میشه در ذهن جا داد. نه، میگو واقعا معرفت، کشف معرفت متعذره و متعثره، سخته کشف واقع. اونا هم این رو میگفتن، ولی اگر بعد لطیا و لطی صورت شی در ذهنت آمد، اینو بدان که هم صورت همون شی است و از این جهت ذهن مثل آینه است، یعنی تونسته واقع رو نشون بده. نه اینکه حالا خیلی ساده است کسی واقع، نه بعضی واقعیت هاست واقعا کار سخت و دشواری، ممکنم نتونیم به بعضی واقعیت ها برسیم. ازا این دکتر رو عرض کردم تا یک بحث تطبیقی هم صورت بگیره توجه داشته باشید. رئالیسم انتقادی در واقع هم رئالیسم متعارف رو خوب نفهمیده که ازش تعبیر کرده به خام، رئالیسم خام، هم واژه رئالیسم رو یدک میکشه، عملا در کشف واقع نسبیگراست، در ابطال معرفت میشه گفت به هر حال واقع گرا هست، ولی در اثبات شی نه واقع گرا نیست، نسبی گرا است. لذا اینایی که به هر حال تسلطی واسه معرفت شناسی اسلامی ندارن، به خود به هر حال میگن فلسفه اسلامی هم رئالیسم خام رو قبول کرده و یه حرفا، که بعد برن سراغ رئالیسم انتقادی نمیفهمن که این رئالیسم انتقادی به ناکجا آباد در میاد. اما فرض کنم محضرتون دلیل دوم بر اثبات وجود ذهن، دلیل اول بود و حتی بکرس کردیم، دلیل دوم هم ذکر میکنه، حتی اصول دیگه هنوز داریم، یه اصل بود که گفتیم ولی اصول دیگه هست بعدا میکنیم، یعنی که شبهات و مشکلات وجود ذهنی حل بشه. اما دلیل دوم بر اثبات وجود ذهنی به تعبیر خود ملا صدا در اشراق چهارم، مسلک دیگر در اثبات وجود ذهنی این است که ما میدانیم کلی وجود دارد، معنای واحد نوعی یا جنسی که قابل حمل بر افراد باشد وجود دارد. دقیقا شما کلی رو بر افراد حمل میکنید، حمل هو هو، یه زیدان انسانون، امرون انسانون، مکرون انسانون، یا میگه الانسانو حیوانون، الفرسو حیوانون، البقرو حیوانون، پس کلی وجود داره و هم میشه بر مصادیقش. حالا کلی میخواد واحد نوعی باشه یا واحد جنسی، ولی این کلی در خارج وجود نداره، این کلی در خارج وجود نداره، محال است که در خارج این جامع و واحد مشترک در خارج وجود داشته باشه، چون اگه در خارج وجود داشت باید همه خصوصیات و صفات متضاد و تعینات متخالف و فصول نوعیه متفاوت و لوازم متنافی همه و همه در این کلی، در این معنای مشترک که عرض کردم، همه این متضادها و متنافیات باید جمع بشن، اجتماع اینا در شیء واحد محاله. مثلا شما وقتی میگید، فرض بکنید الانسان و حیوان و الفرس و حیوان و البقر و حیوان، این حیوان اگر در خارج وجود داشته باشد باید بگید این حیوان در خارج هم از کنم خدمتتون ناطقه هم ناهقه در آن واحد، چون یه معنای واحد مشترک است، این اجتماع نقیزین، اجتماع زدین اینا پیش میاد. بنابراین این معنای واحد مشترک، این معنای کلی در خارج وجود نداره و در ذهن وجود داره، چون در خارج نبود از طرفی میبینیم کلی موجود است و در خارج موجود نیست، پس باید در موطن دیگری مقابل موطن خارج که عبارت از موطن ذهن وجود داشته باشه. چرا دیگه خارج؟ چه خارج ماد؟ بله، در آن واحد که نیست، ممکنه حالا مثلا یک ویژگی داشته باشه بعد ویژگی دیگه، اجتماع نقیزین، اجتماع زده، درها همه جا محاله فرمه میکنه. حالا یه اصلی داری بعدا اشاره میکنیم به این اصل در اشراق پنجم، از کنم خدمتون. فقط اینجا نکته ای رو که باید توجه کرد اینه که یک وهمان و کشفونی بعدا اومده که شاید اون سوال و اشکال و این وهم در ذهن شما اومده باشه، و آن این است که میگن آقا علمای محقق ثابت کردن، پذیرفتن که طبایع کلیه، حالا چه اجناس باشد چه انواع، در ظرف اشخاص وجود دارند، کلیه طبیعی موجود است به وجود افرادش، مثلا انسان درسته یک وجود منحاز و مستقلی از زید و عمرو بکر نداره، اما انسان موجود است در ضمن زید، موجود است در ضمن عمرو، موجود است در ضمن بکر. حیوان هم همینطوره به عنوان کلی طبیعی، موجود است در ضمن انسان، موجود است در ضمن فرس، موجود است در ضمن عقرب. پس لازم نیستی که شما بگید یه وجود دیگری نیاز داری به نام وجود ذهنی. نه خیر، انسان، حیوان، اجناس، انواع، طبایع کلیه و کلن کلیه طبیعی موجود است به وجود افراد است، موجود است به وجود انواع است. یعنی به عبارت دیگر نسبت کلیه طبیعی به افراد نسبت به فرزندان نیست، ابنا نیست، نسبت آبا به ابنائه. یعنی هر یه انسان در ضمن فرد هست، فرد زید هست، در ضمن فرد عام بعد و هاکذا سایر افراد در کلیه طبیعی در ضمن افرادش وجود داره. خب هر کلیه طبیعی در ضمن فرد خودش ویژگی خاص خودشو داره، یه اجتماع متقابله بیش نمیاد. این اشکالیست که مستشکل و متونزه کرده مولا صدرا جواب میده که اینجا دارن یه خلقی صورت گرفته که موجب مغالطه شده. حتی بسیار از افراد زیرک گرفتار این اشتباه شدن که خلق کردن بین طبیعت به شرط کلیت و طبیعت لا به شرط، خلق کردن کلی عقلی رو به جای کلی طبیعی. بله، ما یه وقت بحثمون در کلی طبیعیه، حق با شماست، کلی طبیعی در ضمن اشخاصش، در ضمن افرادش موجوده، اما الان بحث ما این است که ما از اشخاص مختلفه با تعینات شخصیه، با تحصلات فصلیه، یک معنای واحد نوعی یا جنسی به معنای به شرط لا، به معنای کلی عقلی انتزاع می کنید. توجه فرمودید، اون کلی عقلی رو هم می کنیم بر افراد، باید دیگه در ذهن افراد نمی تونه وجود داشته باشن. کلی عقلی در واقع در ذهن افراد تحقق نداره. کلی عقلی هم دوستان مستحضری در منطق خونده این که ما یک کلی طبیعی داریم، یک کلی منطقی، یک کلی عقلی. کلی طبیعی همون طبیعت الانسان است یا طبیعت الحیوان که در ذهن افراد یا انواع موجوده. در واقع طبیعت لابشرد کلی طبیعی هم بهش میگن. کلی منطقی همون مفهوم الکلی هست، مفهوم الکلی که قابل صدق بر کثیری نیست. مفهوم محض کلی عقلی ترکیب این کلی منطقی و کلی طبیعی است. الانسان الکلی، الحیوان الکلی، میشه کلی عقلی. این کلی عقلی دیگه در ضمن افراد موجود نیست. توجه فرمودید، و قابل در واقع وجود خارجی نداره و در ذهن موجود هست. ولی اینجا خب برای اینکه این حاشیه بر ملا صدرا هست که شما گفتید بهش تسهن یحمل علی تلک الافراد به هو هو، یعنی الانسان کلی رو میشه هم کرد بر زید، میشه گفت زیدون انسان کلی، عمرو انسان کلی. اینه که حمله به هو هو بر افراد است کلی طبیعیه، نه کلی عقلی. اونی که اثبات میکنه وجود ذهنی را کلی عقلیه نه کلی طبیعی. ملا سید قدری ملا صدر در اثبات وجود ذهنی بیانی که دارد کلی طبیعیه، اونی که اثبات میکنه وجود ذهنی کلی عقلیه. اشکال که بهش میشود میگه منظورمون کلی عقلیه نه کلی طبیعی. طبیعی که ذکر میکنه به کلی طبیعی میخواه نه کلی عقلی. علای حالن کلیه اون کلی که وجود ذهنی رو اثبات میکنه کلیه عقلی هست. بله اثبات میکنه وجود ذهنی رو، درسته، این اشکال هم دیگه برش وارد نیست، ولی این کلی عقلی قابل صرف و هم بر افراد و انواعش نیست. شما هم میشنشته نه در واقع در ضمن به تعبیری در ضمن نوع طبیعیش موجوده. یعنی وقتی میگید زیدون انسانون به اعتبار اینکه انسان در ضمن زید وجود دارد، حیوان هم در ضمن انسانی که در ضمن زید است وجود دارد. بله، ولی واسطه در ثبوته. واقعا در خارج زید انسان است و واقعا در خارج زید حیوان است. این انسان واسطه در ثبوت حیوان است برای زید، واسطه در عروض نیست که بگیم مجازا میگیم زید حیوان، نه حقیقتا زید حیوان.
خود
طبیعی
که
از سنجا میسه قبلی ها مطرح
کردن
شده بگید خود اونم بود کلی طبیعی. به هر حال این تعبا نه، چون ملا صدرا حالا انشالا امروز مشهد پنجم رو هم که میخوانیم، مثلا ملا صدرا هر جای طبیعی رو ناقص میبینه خودش اضافه میکنه. اگر طبیعی اضافه نکرد معلومه پذیرفته، بعد به اشکال گیر میکنه خب جوابی میده. والا مثلا در اثبات نبوت که امروز انشاءالله میخوانیم ملا صدرا بیان بو علی رو میاره از اشارات همون جایی که گیری داره که خواجه نقدش میکنه، ایشون دیگه اشکال و جواب رو ذکر نمیکنه، برهان رو جوری تقریر میکنه که اشکال برطرف بشه. بله دیگه حداقل توجیه عبارت ملا صدر اینه که بگیم خواسته حرف دیگران رو نقد کنه و خواسته در وهم و کش مثلا بگه که مقصود ما از اون کلی اینه هست، یعنی کلی عقلیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق و رابه بالاشارت الان مسلک آخره فی اثبات الوجود ذهنی، اشاره به مسلک دیگری در اثبات وجود ذهنی که توضیح داریم. و هو این مسلک دیگر این است که ان لنا ان ناخذ من الاشخاص المختلفه، عبارت ما داره تعینات الشخصیه بایی باید داشته باشیم. داره شما با؟
نه
به تعینات ها شما داره کی متن چیز دستش بود متن صدرا اون یادش
گفته از لحنی که در نمیشن بارا بود.
بله با باید باشه. و هو ان لنا ان ناخذ من الاشخاص مختلفه به تعینات شخصیه و تحصلات الفصلیه ناخذ معنا واحدا نوعیا و جنسیا. ما میتونیم که از اشخاص مختلفه با تعینات شخصیهشون و تحصلات فصلیهشون معنای واحد نوعی یا معنای واحد جنسی حفظ کنیم. معنای واحد نوعی گفته به اعتبار اینکه از تعینات شخصی عکس کنیم، معنای واحد نوعی. معنای واحد جنسی را از تحصلات فصلی عکس می‌کنیم. بهش تصح ان یحمل علی تلک الافراد به هواه، به گونه ای که صحیح باشد هم شود بر اون افراد حمله هواه. به هواه یعنی حمله هواه، حمله اشتقاقی نیست، حمله هواه. مثلا میگیم زیدون انسان و امرون انسان و بکرون انسان و زو انسان نمیگیم، میگیم انسان. یا یا الانسان و حیوان و البقره و حیوان و زو حیوان نمیگه. هیچ احتیاج به تصرف و قیدی بندی نداره. فازن معنی الواحد المشترک فی، این معنای واحدی که مشترک و فی هست، معنای واحدی که در افراد و انواعش مشترکه، یم چون این قید المشترک و فیه که بعد حکم رو درست میکنه، یمتن و ان یوجد فی الخارج واحدن مشترکن فیه، یه محال است که یا شود در خارج یک واحدی که مشترکن فی باشه، یعنی جامع همه خصوصیات و فصول باشه. چرا؟ استحالت ان یکتصف امر واحد صفات متضاده یتعینات متخالفه لوازم هل متنافیه لوازم هل متنافیه. می‌فرماید محال است که امر واحدی اتصاب به صفات متضاد روی امری هم متصف بشود به سفیری هم سیاهی. حاله چون این صفات متضاد تعینات متخالفه هستن. مثلا فرض این وقتی میگید ناطق است که تعین انسانه، ساحل است که تعین فرزه، ناحق است این تعین حماره. تعینات متخالفه هستن، لوازم متنافیه هستن. این محاله که امر واحدی صفات متضاد یعنی تعینات متخالف و لوازم متنافی رو متصف بشه. فوجوده فی عالم الحس لیس الا علی نعت الکثرت و الانتشار. میگه وجود این معنای واحد نوعی یا جنسی در عالم حس، عالم حس یعنی عالم خارج، عالم خارج نیست مگر به نحوه کثرت انتشار، یعنی افراد در خارج به نحو انتشار به نحو کثرت وجود دارن، اما اون واحدی که مشترکون فی است الان نعت الوحده نمیتونه در خارج وجود داشته باشه. و حال اون که و نحنو جمعی حالی است قد لاحظنو معنی وحدانیه، در حالی که ما داریم ملاحظه میکنیم معنای واحدی رو، محتملن لن یکون مع وحدتی شاملن لکثرته، محتملن یعنی قابلن، یعنی ما ملاحظه میکنیم این امر واحد رو به عنوان معنای واحدی که قابلیت دارد با وحدتش شامل کثرت هم باشد، همچنین مقولا عطف به شامل است، همچنین مقولا علیها یعنی هم بشود محمولا علیها، علیها زمین به کثرت، یعنی اون معنای واحد شامل کثرت است هم میشود بر کثرت متحدن بها، با کثرت اتحاد دارد. به حیث یسع وجود دو حل عقلی، زمین ها به این معنی وحدانی برمیگرده. زا وجود دهو بود بهتر بود. شما چی داره؟ وجود دهو داره؟ نسخه بدن هم داره. وجود دهو العقلی به حیث یسع یعنی فرا میگیرد وجود عقلی معنای وحدانی شامل می شود، فرا می گیرد چی رو؟ وجودات حل حسیت حل جزئیه، این وجود عقلی معنای وحدانی وجودات حسی جزئیه رو شامل می شود. مثلا انسان زید و عمرو بکر و خالد رو شامل می شه، حیوان انسان و فرس و بقره شامل میشه. و وجود او یعنی وجود این معنای وحدانی من هازل جهه، یعنی از این جهتی که هم وحدت دارد هم شامل کثرت است. لیس فی عالم الحس و الجهت، در عالم حس و جهت وجود ندارد. عالم حس یعنی عالم خارج، عالم جهت چون عالم حس به یه اعتبار عالم جهت داره، یعنی عالم حس عالم بالا پایین راست چپ جلو عقب عالم جهته، جهات ششگانه دارد. به طور این بحثیست در طبیعت قدیم مطرح بوده که جهت حقیقی فقط بالا و پایینه، توجه دارید؟ بالا و پایین مطلق ما داریم. بالای مطلق فلک اطلس که محدد الجهات هست، توجه دارید؟ اینجا میشه که بالا داریم، پایین هم دیگه بقیه افلاکه. اما جهات دیگه مثلا راست و چپ و جلو و عقب اینا نسبی به اعتبار وضعیت ما هستن، و الا جهت حقیقتا دو تا بیشتر نیست، بالا پایینه. حالا کار نداریم چه جهات ششگانه چه جهات دوگانه، به هر حال مربوط به عالم حسه. میگه که این وجود معنای وحدانی از این جهت، یعنی جهت وحدت و شامل کثرت، این در عالم حس و عالم جهات وجود ندارد. چرا؟ و الا اگر این معنای وحدانی که وجود عقلی دارد این در عالم حس و جهت وجود می داشت، اگر تحقق پیدا می کرد حتما باید مکانی یا مکانی برش اختصاص پیدا کنه، حتما یه مکان یا مکانی هم. مکان یا مکانی داشته باشه. و الا اختصاص به مکان و مکانیه، مکان چه چیزی اختصاص مکان داره؟ جوهر. چه چیز اختصاص به مکانی داره؟ عرض. میگه اگر این وجود معنای وحدانی که وجود عقلی دارد در عالم خارج و عالم جهت وجود میداشت، باید اختصاص مکانی مکان پیدا میکرد مثل جوهر، یا اختصاص مکانی پیدا میکرد مثل عرض. در واقع این الا اختصاص به مکان و مکانیه میخواد اینو بگه که ان لم یکن نگفت لیس فی عالم الحس، الان باید بگه ان لم یکن لا فی عالم الحس، یعنی اگر نباشد نه در عالم حس، یعنی اگر در عالم مجردات و عالم عقل نباشد، این اختصاص به مکان و مکانیه. لکن نتالی باطل فالمقدمه مثل و حال اون که و یخلو ان غیر او، و حال اون که غیر خالی است از این مکان و مکانی، غیر عالم حس، غیر او یعنی غیر عالم حس، غیر عالم حس از مکان و مکانی خالی است، غیر عالم حس از مکان مکانی خالی است. این همین لکن تالی باطل و مقدمه مثل ها هست. روشن شد عباره؟ فمن هاز از سبیل، میگه از این رایی که طی کردیم، سبیل نخونید بخوام علاق یا خیلی اینجا میرسن میگم من حوز از سبیل یجب و علا کل صوفیه و من هذا سبیل میخواد این مطلب رو بگه. میگه حالا که معلوم شد ما وجود ذهنی داریم، وجود ذهنی از طریق وجود مثالی است، وجود ذهنی از طریق وجود مثالی است که وسط عالم اس عالم عقل. یادتون هست در اشراق اول گفت یوجد طور آخر وجودن غیر هذین متوسطا بین عالمین. این وجود ذهنی وجود مثالیه، بین عالم عقل است و عالم حس. خلاصو یه وقتی شما وجود مثالی همچون وجود ذهنی رو یافتید، میتونید این مطلب رو بستری قرار بدید، زمینه قرار بدید، تا موجودات مثالی منفصل موجودات افلاطونی رو هم اثبات کنید. یعنی تا شما وجود مثالی متصل رو ثابت کردید که عبارت از وجود ذهنی باشد، از این میتونید استفاده کنید که به وجود مثالی افلاطونی خارجی منفصل هم راه پیدا کنید، که اگر به این راه پیدا کردید به معبود اعلا که مقصود اصلی است نزدیکتر میشید. یعنی شما از وجود مثالی به وجود مثالی، البته اینجا وجود مثالی افلاطونی دیگه مثالی نیست در واقع، مثالیه، چون مثال غیر از مثاله. وجود مثالی افلاطونی دیگه عالم مثال بین عالم حسار و حق نیست. وجودات مثالی افلاطونی همون مثال افلاطونی است که موجود عقلی هست. شما از وجود ذهنی مثال متصل ارتباط بدونید به عالم مثال که عالم مجردات عقلی هست، ارباب انواع هست، و از اون طریق میتونید به خدا نزدیکتر بشید انشاءالله تعالی.
تمام
صورت
ما در
بزاری مثالی هست،
حتی بزاری عقلی
من نه. اگر اینا در واقع ما اگر تونستیم کلی رو درک بکنیم دیگه وجود مثالی نیست، میشه وجود عقلی، چون خودمون شدیم وجود عقلی. عجب دارید فعلا ما چون تو عالم در واقع تجرد مثالی به سر میبریم، ادراکات ما هم مثال متصله، ولی اگر تونستیم به عقل بالفعل برسیم دیگه چرش به عقل مصطفی، اگر به عقل بالفعل رسیدیم دیگه میشیم موجود عقلی. حتی موجود عقلی که موجود مثالی و موجود حسی رو هم در بر داره، الناس وحدتها کل القوا. اگر اون مرحله رسیدیم دیگه ادراکات عقلیمون دیگه کاملا وجود عقلی دارن که اتحاد عقل و معقول پیش میاد. ولی خب این اوعدی از انسان ها میتونه کلی درک بکنه. علامه میفهمه من گاهی خود کلی رو درک میکنم، کلی درک میکردم این مفهوم کلی ها. اکثر این کلیاتی که ما درک میکنیم خیال منتشر هست، کلی نیست. میفرمد و من هاز از سبیل، یعنی از این راهی که ثابت کردیم وجود ذهنی را، اسعود ای از ساله، سعود کن ای ساله ای ربنده، چون در برها باید همش در حال سلوک باشه و هست. یا ایال انسان اینکه کادهم الی ربی کلهم فملاقو، همه داریم میریم به سمت خدا. حالا یه وقت کسی به اسم ارحم و راحمین میرسه، یه وقت به اسم اشد المعاقبین، همه در حال رفتن هم. میفهمه سعود کن ای ربنده از این مرحله سفلا که وجود ذهنی و وجود مثالی است، به خطبت واحده با یه گام برو به مرحله دیگر. مرحله دیگر چیه؟ همون مثل افلاطونیه که اقرب الی مقصودک، اقرب عبارتی اینطور بخونی، اینا مرحله اقرب که یه که ای دارید که اضافه کنید که اقرب، یعنی الذی اقرب الی مقصوده، نزدیکتر است به مقصود اصلی تو، مقصود کل اصلی و معبود کل اعلا، نزدیکتر است به مقصود اصلی تو معبود اعلای تو انشاءالله تعالی. پس در واقع ملا صدرا با این استدلال میخواد بگه که یه موجوداتی ما در خارج از ذهن نداریم اما موجود هست، پس معلومه در ذهن موجوده. وهمون و کشفون خارج، این بحث هم گفتم خدمتتون که مستشکل میگه طبای کلیهی که تو اینجا توضیح دادیم که در ضمن افراد یا انواع موجودن، اینا به تعداد افراد تعدد دارن، لذا اجتماع صفات متضاد پیش نمیاد، اشکالی که گفتی دیگه لازم نمیاد. میفرماید که وهمون و کشفون، وهم این اشکال بود که گفتی، کشفون جوابیست که ملا صدرا میده که میگه ما یه طبیعت به شرط کلیت داریم، یه طبیعت لا به شرط داریم. طبیعت به شرط کلیت همون کلی عقلیه، ما بعض اون استدلالون داره کلی عقلی هست نه کلی طبیعی، اینا خلط کردن بین این. ولعلک تقول ان ثابت المحقق عند العلماء المحققین، اون چیزی که ثابت شده است و تحقق پیدا کرده نزد علمای اهل تحقیق این است، ان الاجناس والانواع وسائر الطبائع الكليه لها وجود في بعاء وجودات اشخاصها، اجناس انواع و همه طبائع کلی یعنی کلی طبیعی، طبائع کلی یعنی کلی طبیعی، همه و همه یه وجودی در ظرف وجودات اشخاصشون دارن، یعنی کلی در ضمن افرادش موجوده، در ظرف اشخاصش موجوده، انسان در ضمن فرد موجود، در ضمن زید موجوده، در ضمن هم، در ضمن بعد، یعنی ما به تعداد افراد انسان داریم، به تعداد افراد انسان کلی طبیعی داریم، نسبت آبا ابنا نه ابا اب، نه ابا ابنا که اون رجل همدانی میگه، رجل همدانی که میگه کلی طبیعی یکیه، افراد متعدده. بو علی بهش گفت نه، به تعداد افراد کلی طبیعی داریم، لذا انسانی که در ضمن زید است در ضمن امر نیست، پس مختصات زید داره دیگه، مختصات امر رو نداره. پس این اشکال که گفتید خلاصه لازم میاد که امر واحد صفات متضاد داشته باشه، اشکال پیش نمیاد. از هیه، چون این اجناس انواع طبایع کلی، این زمین به اجناس انواع و طبایع کلی برمیگرده، یعنی کلی طبیعی، متحدت الوجود مع الاشخاص فی الوجود الخارجی، با اشخاص در وجود خارجیشون، یعنی در یعنی با وجود خارجی اشخاص اتحاد دارد. فلم یلزم لها سوا هذا الوجود المکشوف، نه مشکوف، شما چی دارید؟ مکشوف دارید. فلم یلزم لها سوا هذا الوجود المکشوف لکل احدین، لم یلزم وجودان، لازم نمی آید برای این طبایع کلی غیر از این وجودی که کشف شده است برای هر یک، مثلا وجود خارجی زید، وجود خارجی ام، وجود خارجی بد، غیر از این وجودات خارجی که برای ما کشف شده که مثلا زید است، ام بد، خالد است، حیوان است، انسان است، نمیدونم انسان است، ناطق است، ببخشی انسان هست، فرس هست، بقر هست و مانده، اینا یه ثابت نمیشه که یک وجود دیگری به نام وجود ذهنی وجود داشته باشد، فلم یلزم وجودون برای این تبایی کلی، یعنی فلم یلزم وجودون ذهنی برای این تبایی کلی غیر از وجود خارجی شد. فعلم در واقع کشف این وهم، جواب این وهم است. فعلم ان فی الکلام خلطن یوجب غلط، یه خلطی صورت گرفته که منشأ غلطی شده. و قد وقع فی کثیر من المتکایسین، میگه بله متکیسین، متکیسین آن شما چی داره؟ متکایسین هم پرسته قرار نیست. می فرماید به تحقیق واقع شده در این غلط و خلط بسیاری از افراد کیس، افراد زیرک، اشتباه الواقع ها هنا، خاطر اشتباهی که واقع شده در اینجا، که چی اون اشتباه؟ من بیان اشتباه هست. اون اشتباه چیه؟ اون خلط چیه که باعث این سخن غلط و ناسباب شده؟ من جهت ضبع الکلی موبعت طبیعه لا بشرتشه، یا جهت وضع کلی به جای طبیعت لا بشرتشه، یعنی اینها کلی عقلی رو به جای کلی طبیعی گرفته، یعنی به تعبیری قرار دادن کلی رو موضع طبیعت لا بشرتشه، یعنی در واقع برعکس اینه، طبیعت لا بشرت رو به جای کلی کلی عقلی گرفته. اونی که محل بحث ما، یعنی به تعبیری ما یه طبیعت به شرط کلیت داریم، وضع کلی یعنی کلی، یعنی طبیعت به شرط کلی، و یه طبیعت لا به شرط داریم. طبیعت به شرط کلیت رو میگن کلی عقلی که توضیح دادم از خارج، یه کلی طبیعی داریم، یه کلی منطقی داریم، یه کلی عقلی داریم. اینجا منظور کلی عقلی، وضع کلی کلی منطقی نیست، کلی عقلی مقصوده، یعنی طبیعت به شرط شی، یعنی به شرط کلیت. طبیعت لا به شرط شی یعنی طبیعت لا به شرط از کلیت. خب اینا جا به جا شده به تحقیق الامر فی مرجوع مباحث ماهیه، میگه تحقیق این مطلب برمیگرده به بحث‌های ماهیت و الفرق بین اعتبارات ها، یعنی فرقی که بین اعتبارات و ماهیت است. ماهیت رو سه اعتبار براش قائل شدن: ماهیت لا به شرط، به شرط لا و به شرط شی. البته لا به شرط هم یه لا به شرط قسمی داریم، لا به شرط مقسمی. یعنی ماهیت لا به شرط مقسمی یا لا به شرط قسمی است، یا به شرط شی است، یا به شرط لا است. و مثلا کلی طبیعی لا به شرط، کلی عقلی به شرط شی است. ولو کانت، این ولو کانت در واقع ادامه جوابه، بعد سر سطر بیاد. بله؟ نه قسمی، چون ماهیت لا به شرط مقسمی دیگه هیچ حیثیتی درش لحاظ نشد، اونجون بازی حیثیت داره که اون حیثیت قسمی شد. ولو کانت الماهیه مع صفت الکلیه و العموم موجودتن فی هذا العالم یلزم منو محالات کثیره، اگر ماهیت با صفت کلیت و عمومیت، یعنی ماهیت به شرط شی، یعنی کلیه، یعنی طبیعت به شرط کلیت موجود باشد در این عالم حس، از عالم این عالم حس محالات متعددی لازم میاد، اجتماع متقابلین اجتماع متضادین، اجتماع متخالفین، متنافی، اینا لازم دید. و اما الموجود فی العقل به حیث یکون لها وجود ارفع مناز الوجود الحسی المشاعلی و لها وحدت ارفع مناز الوحدات الوضعیه و المقداریه فوحدتها العقلیه تجامع کسرت الحسیه و لا تناقضها. می فرماید که اما اون چیزی که موجود است در عقل، مثلا فرض بکنید وجود عقل فعال، عقل فعال خب یه وجود عقلی است، تمام کمالات عالم حس درش جمع شده، همه کمالات درش جمع میشه، تناقضی هم پیش نمیاد، چون وجود عقلیه جامع کثرت حسیه. کثرت حسیه یعنی چی؟ یعنی همه کمالات ضرور جمع شده به نوع بساطت. میفرماید که اما موجود عقلی، الموجود فی العقل، اونی که وجود عقلی دارد، به حیث یکون لها وجود ارفع، از آن جهت که برای اون موجود عقلی لها الموجود فی العقل برگرده، از آن جهت که موجود عقلی وجود عرفه ای دارد، رفیع تری دارد از این وجود حسی که مورد اشاره است، و برای این وجود عقلی، این موجود فرق، وحدتی است برتر از وحدات وضعیه، وضعیه قابل اشاره حسی، و وحدات مقداریه، وحدت وجود عقلی خیلی برتره از وحدت وجود مادی، وجود موجود عقلی خیلی رفیع تر از وجود حسی، اضافه وحدتها فوحدتها العقلیه تجامع کثرت الحسیه، وحدت عقلیه موجود عقلی، موجودات عقلی جمع میشن با کثرت حسی. یعنی چی؟ یعنی همه کمالات موجود حسی در او جمع شده هم به نحو بساطت، ولا تناقض ها، دیگه تناقضی هم پیش نمیاد. یعنی ولا تناقض ها، یعنی لا تناقض این وحدت عقلی کثرت حسی را، و تناقض ها انما یتصور بین وحدت و کثرت من جنس ها، تناقض تصور می شود بین وحدت و کثرتی از جنس اون وحدت، مثلا وحدت مادی با کثرت مادی تناقض داره با هم جمع نمیشه، اما وحدت عقلی با کثرت حسی مقابل هم نیستن، جمع میشن. و تناقض انما یتصور بین وحدت و کثرت از جنس اون وحدتی که یکونو اون کثرت حاصلتا من تکرر تلک الوحده، اون کثرت حاصل تکرار همون وحدت است، یعنی کثرت حسی حاصل تکرار وحدت حسی است، طبیعتا کثرت حسی با وحدت حسی با هم مقابله، اما تناقض تضادی است، تناقض می انجامه و قابل جمع نیستن، اما وحدت عقلی با کثرت حسی جمع می شود. بنابراین گرچه پس تا اینجا معلوم شد که وقتی گفته می شود کلی وجود دارد در خارج وجود ندارد، پس در موطن دیگر به نام ذهن وجود دارد، مقصود از این کلی که وجود دارد کلی عقلی است، نه کلی طبیعی. ولی این کلی عقلی چون عقل است، چون مجرد است، چون عرف است، ازا تمام کمالات افرادش رو داره. اما الان اینجا بازی سوال مطرح میشه از مولا صدر، آیا قابل حمل بر افرادش است به هو هو؟ یعنی میتونی بگی زیدون کلیون عقلی، امرون کلیون عقلی، زیدون انسانون به این معنا انسانی که کلی عقلیه، یعنی الانسان کلی که گفتیم دیگه، گفتیم کلیه طبیعی، طبیعت انسانه بدون قید کلی. کلی منطقی مفهوم الکلیه که قابل صدق و کثیر، مفهوم الکلی. ترکیب الانسان و الکلی میشه کلی عقلی. الانسان و کلی، الانسان و کلی حمله بر زید میشه، چه بگیم زیدون الانسان و کلی، عمران الانسان و کلی نمیشه. یعنی حمله بر افراد به هوهو، حمله هوهو نمیشه. ولو ما در انسان کلی که فرض کردیم بگیم تمام کمالات زید و عمرو بک به نحو بساطه در او جمع شده باشه، نه ببینید، کاملا روشنه که ایشون اون کشفش، نه کشفش هم این نیست که آقا بحث در کلی طبیعی نیست، بحث در کلی عقلیه. نه این هم کشف ملا صدرا نیست، این هم دیگران گفتن. شما همین برهان وجود ذهنی رو که الان اینجا بحث کردیم دیگران هم گفتن و گفتن ما کلی رو درک میکنیم که در خارج وجود ندارد پس در ذهن وجود دارد، و اون کلی هم که درک میکنیم که در خارج وجود ندارد کلی طبیعی نیست، کلی عقلی مقصوده، ولی کلی طبیعی که در ذهن افراد موجود است. اینو که همه گفتن. کشف ملا صدرا این است که فوحدت و العقلیت تجامع و کشفت الحسیه، این کشف ملا صدرا است که وحدت عقلی با کشفت حسی جمع میشه و وحدت عقلی و کشفت حسی تناقضی ندارن، که بعد ما در اشراق پنجم یه اصلی رو الان میخونیم که این اصل مشکل رو راحتتر حل میکنه. در واقع این اصلی که ملا صدرا در اشراق پنجم گفته که اینجا ازش استفاده کرده، یعنی در وهم و کشف استفاده کرده، اون اصل کشف ملا صدرا هست. همین اصل رو هم بخونیم تا بحث روشن‌تر بشه. الاشراق الخامس فی اصل آخر یندفع به بعض الاشکالات. قبلا یه اصلی خوندیم که بعضی اشکالات برطرف شد. اون اصل این بود که نفس خالق صور است به اذن الله، منفعل صور نیست. اصل دومی که اینجا میخواد بگی که بعضی اشکالات مرتفع میشن اینه که دو امر متقابلی که کثرت مادی دارن و با هم جمع نمیشن در امر روحانی قابل جمع هستن، در موجود مجرد قابل جمع هستن. این که گفته می شود عرض کنم دو امر متناقض یا متضاد مثل سواد و بیاض اینا در موضوع واحد جمع نمی شوند، این موضوع واحد که میگیم جمع نمی شوند منظور وحدت جسمانیه است، وحدت وضعیه است، یعنی موضوعی که جسمانی است قابل اشاره حسی است، نه وحدت عقلی. شما در وحدت عقلی میتونید موضوعات متقابل رو جمع کنید، اصلا یه شیء که وحدت مثالی دارد میتونید امور متقابل رو داره جمع کنید، مثلا شما الان تو ذهنتون هم سواد هم بیاض رو جمع میکنید. در چرا در آن واحد، همین الان در آن واحد بله هره. توجه دارید، یعنی تناقضی پیش خلاصه نمیاد. بله در عالم ماده این اینجا تناقض هست، و اجتماع ضدین و نقیضین در موضوع واحد پیش میاد، اما در اینجا تناقضی نیست. حالا یه نکات حالا توضیح میدیم، عبارت رو روشن کنیم توی مقداری بس پیچیده است. ببینید فعلا بس در قضیه نیست، بس در مفرده ها، یعنی محلی دارید، موضوعی دارید، نه موضوع قضیه، محل، محل خارجی. بس در موضوع قضیه نیست، بس در موضوع یعنی محل، مثلا این میز میتونم اسمت باشم عبیه است؟ نه. اما مثلا در عالم مثال میشه اسود و عبیز رو اجازه هم کرد، نه در قضیه، در امر واحد هم. و الا اگر بحث رو بردی تو قضایا فرقی نمی کنه. موضوع میخواد وحدت جسمانی باشد، میخواد وحدت جسمانی نباشد. مثلا شما بگو روح مجرد از مجرد نیست، تناقضه. یا بگید مثلا فرض کنین میز سفید است، سفید نیست، تناقضه. یعنی اگر تناقض رو بردید تو قضایا، موضوع چه مجرد باشد چه مادی، محمول متناقض و محمولاتی که متناقضینن قابل حمل بر موضوع واحد نیستن. مثلا شما نمیدیم که روح مجرد است، روح مجرد نیست، خدا موجود است، معاذ الله خدا موجود نیست. نمیشه. همونطوری که نمیشه بگید میز موجود است، میز موجود نیست، میز سفید است، میز سفید نیست، یا بگید میز سفید است، میز سیاه است. آره، یعنی تناقض در قضایا که بیاید شما حکم متناقضین رو، حکام متناقض رو حمل کنید بر موضوع واحد دو تا قضیه، دو قضیه موضوع واحد دارن، حکام متناقض هم بشن، این فرق نمی کنه چه مجرد باشه مادی. اما الان بحث ما درباره مفرده، یعنی یه پدیده، یه پدیده مثل میز در خارج نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه، اما میتونید شما سفیدی سیاره در ذهن تو با هم جمع کنید، نه قضیه متناقض درست کنید. اون مشکل ذهن شماست، ذهن ملازم رو حلش کرده. بله، حالا عبارت رو درست کنید. الاشراق الخامس فی اصل آخر یندفع و بری برزالش کن، ثم یجب علیک ان تعلم، واجب است شرعا که بدانید، وجوب شرعی ها، که چی بدانیم؟ که هر چه دانستی تا حالا بی خود دانستید، هر چیز دیگه بدانید. لأن الوحدة المعتبرة في موضوع المتناقضين، این موضوع رو بالاش بنویسید محل. حالا چه محله؟ منظور مثلا حالا جسم باشه یا نفس باشه، محل فعلا. الوحدة المعتبرة في موضوعين، موضوع المتناقضين، متناقضين مثلا سواد و لا سواد، یا بگید متضادین که سواد و بیاض باشه. المعدوده، المعدوده صفت وحدت ها، وحدتی که معتبر است در محل متناقضین، وحدتی که شمرده شده است من جمله الوحدات السمان المشهورات در تناقض، وحدتی که شمرده شده از جمله وحدات هشتگانه در تناقض، هشت وحدت شرطدان، یکیش وحدت موضوعه که المشهورات لتناقض، یعنی مشهورات صفت وحدات سمانه، هشت وحدت مشهور برای تناقض، چون یک وحدت این مشهوری رو هم ما اضافه کردیم که وحدت حمله، اینو مخاطب بگید که اشاره است به اشراق ششم. از وحدات هشتگانه مشهور برای تناقض وحدت موضوع است، مقصود از موضوع انما هي الوحدة الجسمانية الوضعية دون العقلية. منظور وحدت در موضوع مقصود وحدت جسمانی وضعی است که قابل شرحی نقلی، یعنی موضوع و محل مادی باشد. اگر این موضوع محل مادی داشتید نمیشه دو تا صفت متناقض در جمع بشن. اما اگر محلتون مجرد بود، که مجرد محل نداره مسامحتا میگیم محل، مثلا نفس، این سفیدی سیاه الان در جمع شده، شما رو در ذهن تو سفیدی و سیاه جمع نشده، جمع شده دیگه.
تو
بحث
دایره
مربع با هم جمع میکنم، بله با هم دایره هم مربع را دو تو
دو
نه با هم هم دیگه در نه. نفس یه محله، نفس یه محله
در
یک دور هم دیگه در بله بله الان تو لفظ من هم مربع هم دایره. نه دقت کنیم، نه اینکه بگید آقا من یه مربعی رو که دایره هست، نه اینو نمیخواد بگه منظر، نه میگه الان در نفس شما مربع و دایره با هم الان هست، الان در ذهن شما سفیدی و سیاهی با هم هست، مکانتون هم یه مکان واحده، محل واحده به نام نفس. فرمود که و الا، یعنی اگر وحدت محل و موضوع وحدت جسمانی نباشد عقلی باشد، لاوجب عند تعقلنا شیئا واحدا متصفا به امرین متقابلین تقابل المستحیل، اوجب تقابل المستحیل. اگر مقصود از این وحدت جسمانی نباشد عقلی باشد، یا مثلا مثالی باشد، هر آینه اوجب این وحدت عقلی محل، اوجب این وحدت عقلی محل و موضوع، اوجب تقابل المستحیل، موجب می شود تقابل مستحیل را، کی؟ وقتی که تعقل می کنیم شیء واحدی را، مثلا فرض کنید دیوار که یک وحدت مثلا مثالی داره، متصفاً به امرین متقابلین، مثلا ما کاغذ رو تصور می کنیم اسود، کاغذ رو تصور می کنیم ابیض، ما کاغذ عقلی کاغذ مثالی رو سفید و سیاه تصور می کنیم، تو ذهن شما کاغذ سفید داریم کاغذ سیاه هم داریم، این تصور میکنیم در محل واحد که نفس شماست. و حال اون که لیسه کذالک، در حالی که اینطوری نیست، شما الان دارید تصور میکنید تناقضی هم پیش نمیاد. و آزد تخصیص الذی اصلناه و این کان امرن غیر مشهورن و لا منسوسن علیه فی کلام اکابر حکما و منطقی، این تخصیصی که زدیم گفتیم وحدت موضوع رو محل رو تخصیص بزنید به وحدت جسمانیه وضعیه، این که گفتیم این وحدت مقصود وحدت موضوع و محل وحدت جسمانی وضعیه هست نه وحدت عقلی، این تخصیصی که زدیم، تخصیصی که اصلناها یعنی به عنوان اصل بیان کردیم و تأسیس کردیم، گرچه امر غیر مشهوری است، گرچه در عبارات حکما و اهل منطق بزرگان از حکمت و اهل منطق این مطلب رو تصریح نکرده، لکنه یلوح من اشارات و رموز، یلوح یعنی یظهر، لکن این مطلبی که ما گفتیم ظاهر است، که ظاهر می شود از اشارات و رموز اکابر حکما و منطقی، و یستفاد من آراء اهل کشف و شهود، از آراء اهل کشف و شهود هم استفاده میشه، عرفا تشریح کردن به این مطلب، و یؤدی الیه التعمق فی المقاصد العالیه، و منجر می شود به این از تعمق و تأمل در مقاصد عالیه. از جمله مقاصد عالیه رسیدن به مثل افلاطونی است، رسیدن به ارباب انواع است. توجه دارید؟ حتی مثلا وجود مثالی انسان با سفیدی و سیاهی قابل جمعه، با متقابلین قابل جمعه، برای اینکه اصلا تقابل کسرتی اونجا نیست. کما سینکشف لکه ان کنت من اهله، به زودی برای تو هم کشف میشه. حالا عجله نکن، اگر از اهل تعمق باشی فی تحقیق المثل الافلاطونیه، اگر در باره مثل افلاطونیه در مشهد سوم خوب تحقیق بکنید، میفهمید وحدتی که در مثل افلاطونی هست وحدت جسمانی نیست، لذا با متقابلین میتونه ارتباط پیدا کنه. اگر اهل تعمق باشی در تحقیق مثل افلاطونی و بعض استفسارات بصیرت پیدا کنید، مستفسر بشید انشاءالله، اگر به این ویژگی برسید برای تو هم کشف میشه، معلوم میشه که حقیقت مطلب چیست. پس بنابراین منافات نداره که ما کلی رو عقلی بگیریم، طبیعی هم نگیریم، و در این حال بگیم متقابله در جمع شده. خب کشف ملا صدرا اینا، ولی باز هنوز این سوال باقی میمونه که به هر حال این کلی عقلی حمل بر افراد می شود به هو او. این که میگید وحدت معتبر در محل وحدت مادی است، بس در افراد نه قضیه، در قضیه هم تناقض جمع نمیشه، تقابل جمع نمیشه. مثلا میتونید بگید که مثلا روح مجرد از مجرد نیست، روح وجود دارد وجود ندارد، ما نمیشه گفت. شما عبارتتون چی بود؟ بهش تسه ان یحمل علی تلک الافراد به هو و هو. یه وقت میگید من در ذهنم سفیدی و سیاهی رو الان با هم جمع کردم، این درست، اما بعد وقتی میخواییم یه قضیه درست کنیم میتونیم بگیم ذهن سفید است، ذهن سفید نیست. اصلا سفید سیاهی به حمل شایه که حمل نمیشه به ذهن، ولی میتونیم بگید ذهن تصور میکند سفیدی را، تصور میکند سیاهی را، دیگه بلی جا متقابله اینی نیست. میتونیم بگید ذهن مجرد از ذهن مجرد نیست، نمیتونی حرفو بزنی. به عبارت دیگر، به عبارت دقیق‌تر باید اینطور بگیم، بگیم اصلا تخصیصی نیست اینجا، تخصصه. یعنی اصلا در عالم مجردات چیزی به نام محل نداریم تا بگیم اجتماع متقابلین متضادین در محل واحد صورت گرفت. مثلا محل مالانه ماده است، لذا در تناقض وحدت محل رو شرط کردن و گفتن منظور از وحدت محل در موجود مادی، چون موجود غیر مادی محل نداره، تخصصا خارجی. اگر این حرفو بزنیم دیگه تخصیصی هم پیش نمیاد، تعبیر حاضر تخصیص هم درست نیست، حاضر تخصص باید بگه، چون عقلیت الاحکام لا تخصص. حالا اگر مطبی هست بسو بگنیم،
اول قاعده محدود بوده،
اول محدود بوده، محدود بوده، منحصر بوده به عالم جسمانی.
یا تو
ذهن
ما یه محلی رو فرض
میکنیم،
مثلا این دفتر ذهنی که ذهنمون خود این ذهن محلش هم محدوده توی ذهن، حالا همین محل محدود توی ذهن مربع و دایره با هم میشه؟
نمیشه، نه. اما محل این نیست، محل ذهنه.
پس این تعداد همین جاست جا. توی ذهنم همین یه محلی برای مربع و دایره باید فرض بشه که اصلا ما مربع رو فرض بکنیم. مربع روی سطح میاد، دایره رو سطح میاد، روی سطح مفروض.
نه ببینید، در عالم خارج، خارج یعنی میز،
سطح خارجی،
خارج یعنی میز. شما غیر از میز چیزی دیگه به نام خارج دارید؟ خارج یعنی میز، صندلی، زمین. اما در ذهن محل، حالا تعبیر تسامحی بگیم، محل خود نفسه، خود نفس مابعضای خارجی داره. بحث در این است که آیا میتونیم متناقضین مثل سواد و بیاض رو که متضادن و متناقضین برمیگردن در محل واحدی به نام نفس قرار بدیم؟ برمیشه.
خب
باید
کل
عالم
نفس شما محل واحد میشه، چون کل عالم خارج محل واحد.
اصلا کل عالم خارجی ما نداریم، یعنی عالم خارج چیزی جز میز و صندلی و اینا نیست.
این وقتی
کل رو
در نظر بگیرید،
بله سفیدی سیاهی با هم جمع. نه آخه چون من میخوام بگم که نفس یه محله مسامحتا. ما در خارج چیزی به نام خارج غیر از میز و زمین و فلک و شجر و حجر که نداریم. نکته اینجاست تفاوت.
شما همه در براس برای من که شده این نسبت زمین، چون برای من فهم اینم که چون در خارج نیست نتیجه میبینم که در
زمین
رضا نیم هستش که خب در خارج نیست. اثباتم کردن که در زمین محل نداره و تناقض جمع میشه. خب این اتفاق در باره عوالم دیگه هم هست. درسته چرا وقتی در خارج نیست بگیم در عوالم دیگه، نه که در عوالم دیگه هست بگیم در زمین، یعنی اثباتی
که
کامل نیست،
اثباتی که
خارج
نیست. درست. عرض کنم خدمتون این مطلب این اشکال رو بعضی هم وارد کردن که شما یه وقت ثابت میکنید نفی خارج را به معنای اعم که خارج جسمانی، خارج مثالی و خارج مجرد تام باشه، میتونید برهان رو تمام بدانید. ولی وقتی میگید خارج حسی، خب نفی خارج حسی که نفی مطلق خارج نیست. در اینجا طرفدار وجود ذهنی میگن ما نمیخوایم نفی مطلق خارج وجود خارج بکنیم. ما هم وقتی میگیم وجود ذهنی رو هم برایش خارجیتی خواهدیم، اونم خارجه. یعنی به عبارت یه خارجیت به معنی الاهم میداریم، یه خارجی معنی الاخصی داریم. خارجی معنی الاخصی هم عالم مادی، خارجی به معنی الاهم همه عالم عوالم خارج رو میگیره. ما که نمیخوایم بگیم وجود ذهنی وجود خارجی نیست. وجود ذهنی وجود خارجی هست، اما وجود خارج از ذهن که میگیم یعنی وجود خارج از ذهن، یعنی در واقع وجود خارج از ماده، وجود خارج از ماده، یا حتی ما وجود خارج از مثلا وجود مجردی داریم که ذهنی نیست، خارج از ذهنه. به تعبیر دیگر ما یه ذهنی داریم که متعلق به ماست، یه خارج از ذهنی داریم. خارج از ذهن چیه؟ عالم ماده است، عالم مثال منفصله و عالم مجردات تامه. ما یک دقت کنید این مطلب، ما یک احکام داریم، یک حملی داریم. این مربوط به حمل به عالم خارج نیست، یعنی خارج مادی نیست. اصلا خارج مثال منفصل و مثال مجرد چیز عالم مجرد تام هم نیست. چرا؟ چون در اون عوالم هم حمل نیست. حمل مال عالم مثال متصله، مثال منفصل حملی نیست، مجرد تام حملی نیست، خارج حملی نیست. توجه داری؟ همین که حمل صورت میگیره معلومه در عالمی به نام عالم غیر خارجی است. این عالم ذهنی است. غیر خارجی یعنی چی؟ یعنی خارج از ذهن. ولی ذهن هم خودش خارجیت داره. پس دوستان خوب دقت بفرمایید، این استدلال هایی که تا حالا گفته شد، اگر بحث رو هم نبرین، فقط بحث رو این موضوع ببرین، بگیم یه موضوعی داریم مثلا کوی از جیوه، این در خارج وجود در عالم ماده وجود ندارد، حک برش بار شده تو ثبوت و شهن فرمل ثبوت مثبت له، پس این موضوع که در عالم ماده نیست پس در ذهن است. خب این اشکال پیش میاد، در عالم ماده نیست، شاید در عالم مثال منفصل باشه، شاید در مجردات هم باشه. این گره رو باز نمی کنه. اون چه مهمه به نظرم مسئله حمل هست، چون حمل نه در مثال منفصله، نه در عالم عقل مجرد تامه، نه در عالم تشکران خدمتون ماده است. هم در اینجا جا نیست. این به عبارتی میگیم استدلال این تو ذکر میکنیم، حمل موجود است، هم تو هیچ یک از این عوالم سگانه نیست، پس باید در یه عالم دیگری باشه. چی اون عالم؟ وجود ذهنی. ولو وجود ذهنی مرتبه از عوالم مجرده، ولی بین اون مجرد تام و عالم ماده است که اول اشراق اول ذکر کرد. آره، نه در اشراق چهارم، حتی اشراق دوم هم توجه دارید، اینکه نتصور امورا غیر موجودت فی الاعیان، غیر موجود فی الاعیان المادی یا مطلق اعیان، این موجودی که شما درک میکنید در عالم ماده نیستش، ولی شما در عالم مجرد تام باشه. اونی که وجود ذهنی رو اثبات میکنن به نظرم مسئله حمل هست، این خیلی بهترین برهانه برای اثبات وجود ذهنی.
یه ترجیح نظر مولاسترزا و دیگر فلسفه تمام شدیم، بحثی که وجود ذهنی زایده ذهنی، یعنی معلول ذهن این تصورات، نه اینکه منفعل از خارج باشه، فهمید چون که اگر ما یه تصورات خارج بگیم ذهن محل این تصورات بشه تضاد پیش میاد، خاطر همین اگر ذهن خودش فعال بشه این زمینه اون تضاد و تناقض رو نداره، این وجه اولویت. حالا با این اشاره خامس این محل بودن ذهن از بین رفت دیگه، این مجرد مشکل نداره. حالا باز باید
به تعبیر دیگر روز میخوام، به تعبیر دیگر نفس مجرد داره خلق میکنه یه صورت مجرد سفیدی را به یک صورت مجرد سیاهی، تو فاعل دیگه نفس تناقضی نیست.
حالا
مثل که خدای سبحان خلق کرده سفیدی را به خلق کرده سیاهی را در عالم مادی، نفس شما هم به اذن الله خلق میکنه سفیدی را، خلق میکنه سفید سیاهی را در عالم تجرد نفس.
فرض کنیم ذهن منفعله، یعنی اون سفیدی از خارج میگیره، سیاهی از خارج میگیره، مشکلش چیه؟ حالا ما یه اشاره خامس مشکل اون هم حل میشه. بهتر هم از اون جهتی که داره خارج رو نشون میده، نه اینکه حالا بخواد خلق بکنه بعدا تطابق با خارج درست بکنیم براش، یعنی پایه رئالیسم این حالا حقیقت گره ما رو بهتر میداره اگر خارج منفعل باشه تا این فعال باشه.
نه چرا؟ تو وقتی گفتید یعنی که الان رفتید سراغ شما چیز دیگه،
حالا فرمایید که بعد اشراق نظر ملا صدر اینه که اگه ذهن منفعل باشه،
ها تو بحث قبلی مون
جلسه قبلی فرمایید که اگه ذهن منفعل باشه نفس محل میشه، اگه نفس محل شد سفیدیت که وقت به تضاد میشه، این اشراق خامس اون تضاد رو حل میکنه، یه چون که نفس مجرده اصلا محل واحد نمیشه.
خب نه ببینید، هر کدوم از اینا اصول مستقلی هستن، هر کدوم از اینا اصول مستقلی هستن. در اشراق سوم این اصل ذکر که از کنم خدمتون نفس خالق لذا احکام جسمانی نداره، اصلا از سنخ انفعالی نیست، توجه دارید که تقریبا بر اساس اون یه بخشی از اشکالات برطرف شد. اینجا باز میخواد با این اصل یه بخشی دیگه از اشکالات رو برطرف بکنه. شما ممکنه بگید ما با این اصل دیگه همه اشکالات رو میتونیم برطرف کنیم، یه اون اصل دیگه نداریم. ولی ملا صدر در جور خودش اثبات کرده که نفس چون سیر تعالی دارد به مرحله این میرسد که میتونه در واقع فاعلیت داشته باشه. اگر انفعالی باشد با اون تعالی جور در نمیاد. حرکت جوهری نفس و تعالی نفس با انفعالی بودن قابل جمع نیست.
این فقط زبان شاعر و زبان فیزیکی فرق می‌کنه. شاعر یه اینطوری که فیزیکا می‌گه اون وقت دوام پیدا تناقض داره، ولی که میگم زبانش مختلفا تناقض پیش نمیاد. این بعضی
نکته
اینه که شاعر بگه آسمان که دیدن فیزیکی یا فیزیکی نیست،
اون حدید موضوع نیست دیگه. آسمان در اینجا با اونجا یه دو معنی داره، اون دارم به حدید موضوع بیشتر معنی نه تناقض در باره نفس هم قابل فرضه. نفس مجرد از مجرد نیست. نه این نوع تناقض آیی که داریم، یعنی مثالی که در عالم ماده است، اینا در عالم نفس تناقض نیستن، تخصصا خارجن. چون سفیدی سیاهی نیست، صورت سفیدی و سیاهیه که مجرده. چی من بشون
لحظه
چشم بسه کلیه این بسه نفتی مثال که داریم مثال از عقل خوبوده مثل عقل که در عقل نفتی و عقلی که آنکولی که در عقل درست کلیه بسه و همه بسه. نه همه، هر دو شما میشه. عقلی که در مربوط عقل متصله، در هر دوتا تناقض به این معنی در اجرا نداره.
مثل عقل کلی
مال بحث ماهیت مفاهیم. اینجا که بحثو داشتیم که وجود عقلی عرف از وجود حسی چی اهم به بحثش، وجود عقلی عرفه، وحدت عقلی هم تو جام کسه به حسی هم اهم. ما توی بحث خود ما برای نفس ما وقتی وجود عقلی پیدا کرد یا وجود تجربی پیدا کرد، این نوع متقابلین در جمع میشه، متقابلین نیستن، تخصصا خارجه. حالا از دید متقابل دیگری قابل فرضه که اینجا هم اجتماعشون نشایدن. صلی الله علی محمد و آله.